أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعيد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. تأكيداً عرض کنیم که داستان حضرت آدم علیه السلام اگه خیلی دقیق التفات بفرمای، اصلا کل معنی حیات زمینی رو میخواه بگی و این خیلی مهم. معنی بتونه کشف، اگه حیات زمین معنا شد تن به ویراه نمیده، یعنی میفهمد که کدام راه از کدام ویراهه. عمده مشکلات عملی انسان ریشه در همین ناتوانی نظریش داره، یعنی از نظر تفکر نمیفهمد که جایگاهش در هستی کجاست. چون نمیفهمد جایگاهش در هستی کجاست، خب بعد عمل میکنه. با این زاویه نگاه کنید به این داستان حضرت آدم که میخواد معنا کنید که اصلا یعنی چه که تو اومدی زمین و یعنی چه که باید در زمین اینجور که ما میگیم زندگی کنی. نکته دوم که باز خیلی مهمه و احتیاج به بحث عمیقی هم داره اینه که حقایق همیشه تکوینی نیست، ظهورش تشریعی است. مثال میزن، شما یه مرتبه حق میدانی که این کار را بکنی، حق میدانی، بعد به یکی دستور میدین که این کار را بکن. پس این که دستور میدین این کار رو بکن و اختیار انسان رو در جهت خاص قرار میدین، ریشه در چی داره؟ ریشه در یک بصیرتی داره، یک واقعیتی داره که شما حق میدانی. پس این داستان حضرت آدم یک حقیقت تکوینی است که یک ظهور تشریعی دارد. شما دقت کردی؟ مثلا فرق شعرهای حافظ با شعرهای سعد، چون کم میدونید تو شعرهای حافظ که دستور بده میده دا مثلا غافل مباش، اما عموما چشم حافظ چشم تکوینی است، از حقایق میگه. وقت این حقایق رو گاهی ظهور تشریعیش هم میگه. تشریع یعنی باید و نباید. برای همین میگن مقام حافظ مقام کشف حقیقت هست. جناب سعدی بیشتر نه تشریعی حرف میزن، این کارو بکن، این کارو نکن، این کار خوبه، نصیحت میکنه تو گلستان خودش. انسان ها یه متدین در ابتدای تفکر دینیشون بیشتر تشریعی هست. خیلی هم مشکل این آدم ها بتونن از این حالت درم، یعنی بیشتر تکلیف خودشون رو میخوان نه تفسیر خودشون. برای همین هم آدم های سطحی رو دیدی قطعه را اگه بشینی براش بودن آدم رو بگیر خسته میشی، اما اگه بهش بگوید این خوبه است این بده است میپذیر، یعنی خوب و بد رو میفهمه اما بود و نبود رو به راحتی نمیفهمه. تکوین، اگه کسی تونست تکوینیات آدم رو بفهمه این آدم راه حقیقت رو داره طی میکنه. اگه کسی فقط امر و نهی دین رو فهمید، حقیقتی که این امر و نهی ازش ریشه گرفته است رو نفهمید، یعنی هنوز در ظاهر دین است. به اصطلاح عرفا مثلا میگن شریعت از نظر ما کل همه این هاست، یعنی هم حقیقت هم طریقت، همه اینا در شریعت به معنای واقعیش هست. حالا اصطلاح آقایان در این که بالاخره دین یک امر و نهی دارد و یک حقیقتی که اون حقیقت موجب این امر و نهی میشه، این بحث نیست. شما همینطوری، شما گرسنگی تون یه واقعیت هست، باید غذا بخورم یه تکلیف هست. حالا اگه کسی گرسنگی رو نفهمه باید غذا بخورم برای این آدم چه معنی میده؟ یه باید هست، باید غذا بخورم. داستان حضرت آدم کشف واقعیت هاست. اگه این مسئله را درست بتونید بفهمید اون وقت شریعت هم درست میفهمید، جای شریعت رو میخوام برای ما روشن کنم از طریق داستان حضرت آدم، که یعنی چه که میگند سجده کن، بندگی کن، عبادت کن. نه معنای وجودیش یعنی چه، نه معنای تکلیفش. یه وقت از میدونم آقا حرام است دروغ بگی، این یه مبانی تشریعی داره حرام است، اما یه مبانی تکوینی داره. دروغ در هستی انسان چه کار میکنه؟ شریعت میگه ریا حرام است، حرام است، اما این ریا در هستی انسان چه نقشی داره؟ اون تکوین روشن. داستان حضرت آدم معنای بودن ما رو روی زمین میخواد روشن کنه. شما دین مردم عادی خیلی راحت وقتی میگه ریا حرام است میگه خب دیگه حرام است نمی کنم، چیز بعدی که نیست، این کار خوبی میکنه که تبعیت میکنه از شریعت. ولی اگه بهش بگوید بیا تا جای ریا رو در هستی خودت بد نشون بده، مثلا خوابش میگیره، اصلا نمیتونه اینا، چون جای ریا در هستی خودش همون یعنی تکوین. این خیلی مشکل. داستان حضرت آدم همینه، جای حیات زمینی رو میخوام نشون بده و عموماً هم ذهنه نمیکنه. برای همین هم آن جلسه اول هم گفتیم خیلی دنبال این نباشید که آدم ها زود میخوان موضوع رو تبدیل کنن به باید و نباید. یعنی آقا حرامه یا حلاله؟ یعنی زود تشریعی میخوان پدیده رو مطرح. یه مقداری باید زحمت کشید تا آدم بتونه تکوین و با تشریع به هم وصلش کنه. اگه کسی بتونه این کار رو بکنه، این در واقع همونه که میگن اسرار میدانه. اسرار دانست از یا اسرار دانستن هم نمیفهمن یعنی چی. خب کسی که تمام سایه ذهنش رو تشریع گرفته از خیلی آیات قرآن رو نمیفهمه. چه نمیفهمه یعنی چی؟ ذهن باید از ظاهر تا باطن وسعت داد. خواستید بعضی ها نه میگن بچه پولدار رو بهش گفتن که یه انشا راجب فقرا بنویس. خب این چه حساب ذهنش چه ذهنیه؟ خب نوشت فقرا خودشون فقیرن، کلفتشون هم فقیره، نوکرش نه رفت. ذهن بچه پول داره، اصلا نمیتونه بالاتر از اینا فکر کنه. کار مشکل نیست. برای همین هم این بحث ها عموما در محافلی که محور ذهنشون فقط باید و نباید دین است نمیشه و هم بشه. کسایی که نتونستن تکوین رو برش قدم بذارن، که آخه این باید و نباید از کجا است؟ خدا علامه طباطبایی رو رحمت کنه، میفرماد اصلا شیعه از اون جهت که به ائمه متصل است افتخارش نیست که این اعتباریات شریعت را به حقایق وصل کرد. شاید یه بحثی در سمینار بزرگ داشته علامه طباطبایی بکنم، اگه خدا توفیق داد اونجا یه بحثی میکنیم که آفت بینشی که اعتباریات را به خود اعتباریات برمیگردونه و آفت بینشی که اعتباریات رو در شریعت به حقیقت برمیگرد. این دوتا را اگه بتونیم روشن کنیم، خیلی آدم های خوب دارید که اینا اعتقادشون دین نیست. خیلی ما اسم نمیخواییم ببریم، بعد خودتون پیدا میکنه دیگه این بحث انشاءالله باشه. بعضی ها تعجب میکنه، ببینیم دیندارن ولی تفننی دیندارن، مثلا کنار دریا تفننی میرن. دیندار تفننی هم قرآن میخونه، تفسیر میخونه، عرفان میخونه، این هیچ طرفی از دین نمیره. تفننی جلسه میره. همین ما در جهان معاصر بسیار داریم از این آدم نومینالیست بهشون میگن، یعنی معتقد نیستن این حرفای دین به حقایق عالیه وصل است. میگن خوب است، میگن خوب است، دفاع میکنن، ولی معتقد نیستن به حقایق عالیه وصل است. خیلی وحشتناک است. اصلا به یقین معنا یقین یعنی چی؟ یقین یعنی چی؟ دروغ باید از تمام شد. دروغ باید دروغ حجابیست در مقابل حقایق غیبی. حقایق غیبی هست، باید به اون حقایق غیبی یقین پیدا کرد. دروغ رابطه ما را با اون حقایق غیبی مرتفع میکنه. از بین رو اصلا اینا نمیگن، اصلا اینا نمیفهمن، قبول ندارن، ولی دروغ هم نمیگن. اینا شیعه حد اقل نیست. یعنی انزوای اهل بیت بزرگترین ضربه که به پیکر اسلام زد همین ضربه که یه عده‌ای رو سر کار آورد که اینها حافظ شریعت بودن. اما کدوم شریعت؟ شریعت بی باطن. یعنی فکر کنید اینا که سر کار اومدن بعد از پیغمبر مخالف شریعت بودن؟ نه آقا، شریعت بی باطن. و ما امروز علتش هم مشخصه، چون آدمای سطحی بودن. دین سطحی اگه دین جامعه شد دروغ نمیگه، ولی نمیدونه چرا دروغ نگه. دزدی نمیکنه، زنا نمیکنه، اما به عنوان دستور رسمی زندگی. خیلی وحشتناک. دستور رسمی زندگی ما دزدی نمیکنه. داستان حیات زمینی تو این نبود. تو نیمدید رو زمین که اینجوری باشی طبق دستور رسمی دین دروغ نگی. نه آقا، تو اصلا از یه باطنی بیرون اومدی. باطن بودنت را باید کشف کنی. اگه نظرتون باشه اصلا داستان حضرت آدم از این مخلوق هست. و شما حالا نگاه کنید چند محفل ما داریم که تو این مسئله به این مهمی اصلا وقت بگذاره. بسیار چرا؟ چون اگه بخوان رو بحث داستان حضرت آدم وقت بگذارن خیلی باید فکرشونه بگذارن، سختشون خیلی یا هم دهی پرت و پلا یک چیزای علکی میگن که آن یه قصه سمبولیک بود. یعنی کمر قرآن را شکستن بود. این حرف یعنی دروغه است، یعنی علکیه است. نمیفهم بگو نمیفهم، راحت کن خودت. بعد که بگید نمیفهمم، پس بنابراین باید بپذیرید که این نوع زندگیش را نمیدوند حقیه با. اگه آدم داستان بودنش را نفهمه چی را میفهمه؟ شما تمام کوچه پس کوچه های این شهر را بلد باشید، ولی ندونه چرا تو این شهر هست. چیزی براتون نمیمونه. عکسش ممکنه آدم بدونه چرا اینجا نشسته است، اما کوچه پس کوچه را یه سری شهر بلد نمیشه. این میشه بنده و جنابالو، بنده بیشتر شما کمتر کوچه پس کوچه های این شهر بلد نیستیم، ولی احتمالا میدونیم چرا اومدیم اینجا نشستیم. آدم نداند چرا فعلا در زمینه، ولی تمام ریزه کاری های زمینه بدون سنگاشه، بدون توده ماگما رو، بدون عطارد، مریخ، زحل، نپتون، نمیدونم اتم، همه اینا رو بدونه، اما نداند چرا هست. از این دید اگه نگاه نکنی فایده نداره اومد اینجا هست. یعنی اگر از دید تکوینی نتونین به این بحث نگاه کنین بازی خورده. ما هم که با شما شرط نکردیم که هرچی شما دلتون بخواد حرف بزنیم. ما بنا داریم هرچی که اینجا نوشته است و از المیزان در آوردیم حرف بزنیم. میتونین هماهنگ این بحث بشین؟ بسم الله. نمیتونید وقت خودتون و ما رو با هم نگیرید. حتما باید تکوینی نگاه کنید، یعنی بودن را، هی نره دنبال این که آقا چرا، مگه من از ما چکار کنیم، باید و نباید ها رو هی بکشی به رخ ما. بودن و نبودن اول خوب بفهم، در متنش باید و نباید پیش میاد، اما عکسش غلط است. ما از باید و نباید بودن در نمیاریم، یعنی از بودن باید و نباید به طور طبیعی در میاد. اونم که میگه هست و باید از هم جداست، اطلاعاتش کرد. خب رسیدیم به اینجا. همه اینا رو گفتم چون گفتم این پاراگراف سختیه، یه بار دیگه باید بخونیم. میدونید که کجا رو میخواییم بحث کنیم؟ صفحه 5، یه پاراگراف به آخر مونده. تمام اینا که گفتم برای این گفتم که بلکه این پاراگراف روشن بشه. خیلی پاراگراف سختیه. به نظر میرسد که، تازه حضرت علامه اینجا میفرماد به نظر میرسد که قصد منزل دادن آدم و همسرش در بهشت به منزله نمونه‌ای باشد که خدای تعالی خواسته وضع آدمیان را قبل از نازل شدن به دنیا و کرامتی که در منزل قرب داشته‌اند با آن مثل مجسم کنه. اما مسئله واقعی، حالا میگن خودشون، و نیز این که میگن مثال واقعی چون میترزم از دست بره برست. پس تا اینجا چطور شد؟ ایشون میخواه بگه که وضع آدمیان قبل از این دنیا چطوری بوده؟ یک. بعد میخواه بگه بعد چرا اومده تو این دنیا این بود؟ بعد اگه دقت کنید دو سطح بیاییم پایین‌تر، سطر سوم، یعنی بعد اینجا که نوشه با آن مثل مجسم کنه، دو سطح بیاین پایین تر میگه خدا خواسته با این مثال واقعی. برگردیم به بحث خودمون، خواستم که این که میگه مثال، نه مثال علکی، مثال واقعی، یعنی مثل همه شما مثل حضرت آدم، و مثل حضرت آدم یه واقعیت هست، آدمیت قصهش اینه. بیریم جلو، بازم حوصله کنیم، خیلی سعجی میداریم تو این داستان. برای اینکه ذهنتون آماده بشه، صفحه 8 رو نگاه کنیم. آیه 11 سوره اعراف، یعنی آیه دومی، خیلی دقت کنید. میگه ولقد خلقناکم، یعنی همدون دیگه، همه آدما شما را خلق کرد، ثم صورناکم، بعد به همدون چی دادیم؟ صورت دادیم، ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، بعد به ملائکه گفتیم به آدم سجده کن. از شما اونجا بودید یا نبودی؟ خیلی معجزه است. میگه همدون را خلق کردیم، همدون هم صورت دادیم، اون وقت به ملائکه گفتیم به آدم سجده. یعنی آدم اونجا بوده یا همه؟ خدا میگه همدون را خلق کردیم، همدون را صورت دادیم، بعد میگه به ملائکه گفتیم به آدم سجده کن. رمزش چیه؟ همه اون جان اسمشون آدم است، اما یکی اونجاست به نام آدم. نمیخوانی نتیجه بگیری؟ حد اقل این نتیجه از این آیه اینه که پس خطاب به همه و خطاب به ملائکه که سجده کنه به آدم، در واقع سجده به همه است.
چون مسلمه که همه اونجا نبودن، من و شما که همه به دنیا نیومده بودیم. پس من اینجا بعد اینجا بحث میکنیم، من خواهم ذهنتون آماده بشه. هی نگوید اینا رو از کجا علامه طباطبایی رحمت الله علیه میگه. خوب به قرآن نگاه کرد که میگه حمدون رو خلق کرده، این که به آدم گفتی، به ملائکه گفتی به آدم سجده کن. پس این آدم صورت همه است. بگذاریم که برسیم به اصل، به بحث، به وقتش که رسیدیم بیشتر بحث کنیم. خب پس میفرماد که داستان حضرت آدم میخواد آدم را قبل از دنیا و در دنیا تفسیرش رو برای خودش نشونش بده و نیز بنماید یا بنمایاند که انسان در مقابل آن همه نعمت که در اختیار داشته خستگی رو انتخاب کرد. آدم اینجوری است، همه حالا اینجوری. یعنی تو بهش این همه نعمت بود، فقط با به این شجره نزدیک نشد، همه را ول کرد، به این شجره نزدیک شد. جنس آدم نیست. همه شما همینطور، من نمونه میاد. شما خودتون میدونید آرامش با خدا بهترین آرامش است و آرامش با دنیا محال است. ساختمان بسازیم، ساختمانمون رو رنگ کنیم، شهرمون رو گنده کنیم، یه اتاق داریم دوتاش کنیم، یه خونه رو دوتا خونه کنیم، ولی به من بگو ببینم چقدر آدم سراغ داری که با خدا آرامش پیدا کنه. آدم ها مسلم با دنیا آرامش پیدا نمی کنه، ولی همینطور دنیا انتخاب کنه. پس آدم ها چرا خودتون رو نمی شناسید؟ گفت از این بهش حیث و شئتم، هر چی می خواهید بود گواراتون بلا تقرب و حاضر شد تا به این درمز همه رو بکردن به همه درمز. خب واقعا شما چقدر میتونید با اسماء الهی خوش باشید؟ چقدر آدم خوش باشید؟ اینجوریست. پس داره در واقع آدم رو به آدم میگه. حالا نتیجهش چی میشه؟ به بهش، در بهش به چی نزدیک شد؟ به شجره محروم شد. نتیجهش تو این دنیا چیه؟ ما هرچه به اطاعت خدا پشت کنیم به زحمت میکنیم. البته بعد میگه این زحمت ها آبی نیست که از کاسه بریزه و برنگرد. مالا آدم بیرون رفته از بهش محروم شده از بهش نیست، مال بعد از این حرفا. ما ملتفت باشین داریم چی میگه که و نیز بنماید یا بنمایاند که انسان در مقابل آن همه نعمت که در اختیار داشته خستگی و آلام را اختیار میکنه. عجب بشر اینجوری. و به جای اینکه سعی کند خود را به همان جا که آمده برگرداند، حالا این قصه زمینی شد، به حیات سرد دنیای مشغول میکنه. عجیبه. بشر مثلا یادش رفت است که مثلا جنسش چیه، جاش چیه، کجا باید بره، همه اینا را میشه. دنیا که یک پدیده محدودی از کل وجود انسان است، همه انسان میشه. شما خودتون دقت کردین مثلا حالا حساب کنید که امروز چرختون پنچر بشه، حالا اگه تمام هفتهتون صرف این بشید که قصه بخورین چرختون پنچر شده است، یعنی یه حادثه یه کوچک در گستره ی حیاتتون همه حیات شما رو اشغال کنه. حالا بیاد این طرفش، حادثه ی حیات زمینی اگه همه ی حیات ما رو اشغال کنه، مال اینه که حادثه نمیبینیم حیات زمینی را. هر که از دیدار برخوردار شد، این جهان در چشم او مردار شد. خداوند خواست با این مثال واقعی روشن نماید که هر انسانی که راه خطا پیمود، اگر برگردد و به پروردگار خود رجوع کند، خداوند او را به دار کرامت و سعادتش برمیگرداند. و برعکس اگر چنگ به دامن زمین زد و از هوس پیروی کرد، به جهنم برمیگرده. به جای اینکه به دار کرامت برگرده، به جهنم برمیگرده. بله، بشر اگه از بالا زندگیش نگاه نکنه، حادثه سازان زندگیش رو میبره. دیدی؟ شما حساب کنید یه حادثه ای تو این دنیا اتفاق افتاد به نام رنسانس. یعنی این فرهنگ غرب یه واقعه تاریخی است، نه قبلا بوده نه بعدا هست، شما مطمئن باش. ولی شما چقدر زندگی آدم ها رو داره اشغال میکنه که آدم ها اصلا فکر کنن ماورای این زندگی زندگی نیست. مثلا اگه به یکی بگوی آقا به جای این شلوارا میشد همون تون گشاده رو بپوشید، تصدی یعنی مشکلی شده نزدگی از به طور طبیعی که اون تومون و تومبان که خیلی راحت تره است، طبیعی تر هم هست، با طبیعت هم بهتر میکنه. یعنی یک حادثه تاریخی است به نام فرهنگ غرب. خب اگه کسی از بالا نگاه کنه، از بالا که نگاه کنه که یه حادثه میبینه، حاضر نیست که خودشا هدایه یه حادثه بکنه. ما برای اینه نمیتونم. اگه بهش بگم آقا میشه غیر اینم زندگی کنم، چطوری میشه؟ چون من میگم هم مشکل ندارید با خیلی ها که اصلا نمیدونه ما برای این زندگی هم میشه زندگی کنم. نه دیگه نمیتونم، چون داخل این زندگی. اگه کسی داستان حیاتش رو بشناسد، اصلا کل زندگی زمین رو یه حادثه ی حیات میداند. و حالا تازه رو زندگی زمینی مثلا این تمدن یه محادثه هست، خیلی راحت میشه. میگه که آدم رو خواستم بهش بگم که سنت برگشتن به دار کرامت دائم هست. پس داستان آدم داستان کلیه ی حیات انسانیست. نگاه کن به آیه 37، فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. تلقا گفت که معنیش که مشخصه، آدم کلماتی را ملاقات کرد. تلقا ملاقات کردن است. حالا چون بی خدا رو میزن بعدشن معنی کردن، یعنی ده نمیدونم شنید و اینا، اینا قرآن نیست، ملاقات است. چون چی را ملاقات کرد؟ چی میدونیم چی را ملاقات کرد؟ نتیجهش چی شد؟ فتاب علیه. پس برگشت به پروردگارش. به قول علامه طباطبایی اسم تواب را ملاقات کرد. حرفم خیلی خوبه. از این که برگشت دست به پروردگاره، معلومه که پروردگار را در جلوه توابی دید از که توبه کرده است. پس اولا ملاقات کرد، شما دیدین گاهی یه حقایق روحانی به قلبتون میرسه و چون ما اسیر زمینی این حقایق بیرنگ به قلبمون میرسه، هرچه آزادتر بشیم بهتر میرسه، گاهی حتی به شکل ملک میرسه، ملاقات هست. گاهی یک خطور قلبی زلال هست. شما اصلا گاهی ممکنه است لغت تلقی رو و تعلیم رو به کار ببریم در متن دین، ولی باید بدونیم وقتی میگه تلقی یه تذکری میخواد ما بده که یعنی یه نوع ملاقات سنت غیبی بود. خب حالا چی دریافت کرد که میشه توبه کرد؟ پس سنت توبه را یافت، سنت توبه را یافت، توبه کرد. مثل خود شما گاهی نمیدونیم توبه یعنی چه، ما گاهی میدانیم توبه یعنی. کسی که به قلبش قانون توبه رسید، توبه کردنش اساسی است. میفهمه یعنی چی؟ بگذاریم، رسیدیم به این که فرمود پس آدم بعد از این که اومد حبود کرد بر زمین، حالا حبود هم میگیم انشاءالله، هم نگفته حبود کرد بر زمین، بعد یه چیزی، یک حقیقت غیبی رو باش برخورد کرد، نظر کرد به خدا، انه هو التواب الرحیم. آخه علتش اینه که خدا واقعا تواب است، نظر میکنه به عبدش و رحیم هم هست، فقط نظر نمیکنه، در رحمت خاص قرار میده کسی که به حق نظر کنه. یا بگو که خدا بنا داره نظر کنه به بندش، تا اگر بندش هم نظر کرد به پروردگارش، نعمت خاص بهش بده، رحمت خاص بهش بده. همینطور که اون جلسه گفتیم، سطر سوم صفحه 6 رو اگه نگاه کنیم، تو پرانتز نوشتیم یه توبه داریم علل عهد، یه توبه داریم عن العهد. چه فرقی میکنه؟ توبه علل عهد یعنی خدا نظر میکنه به اینجا که میگه تتلقا آدم ربهی کلماتن، کلماتی را دریافت کرد، یعنی متوجه شد خدا نظر داره بهش، میگه بیا. فتاب علی، چی؟ به سوی خدا نظر کرد. حالا که به سوی خدا نظر کرد، حالا خدا دوباره بهش نظر. پس در هر توبه دو توبه از خدا هست، یه توبه از ما. نگاه کن، توبه علن عبد یعنی خدا نظر کنه به بنده. خب حالا بنده نظر میکنه به خدا که غلط کرده، حالا خدا دوباره چه کار میکنه؟ نظر میکنه به بنده که بپذیردش، یعنی بپذیره توبه شد. پس یه توبه علن عبد است، یه توبه عن العبد از بنده، بعد سومی چی؟ توبه علن عبد از خدا. خوب بگذن، پس آدم سنت توبه کردن رو دریافت کرد. حالا کجاست آدم؟ آدم رو زمین است. خوب حالا اینجا علامه در صفحه 6 پاراگراف دوم یه بابی را باز کردن که منم قبلا اشاره کردم به این باب. حالا بعده یا خوبه؟ یعنی این داستانی که اتفاق افتاد که ما در بهش بودیم، به شجر نزدیک شدیم، از بهش خارج شدیم، خوبه یا بد؟ اول بگو ببینم که من اینکه بحث تأکید بشه دارم بحث میکنم، یعنی اگر ما در زمین بهش برا خودمون نسازیم، اون بهش سرمایه ما میتونست باشه؟ ما که نساختیم، ما که به دست نیاریم. بهشتی که به آدم دادن در اثر فعالیت نبود، بهشتی را که بعدن به اولیا و انبیا میدن در اثر فعالیتی است که زحمت کل نفسم به ما کسبت رهینه مما تعملون تو قرآن دیدین میگه از اون چه که کردی، از اون چه که کسب کردید بدونید. این یه نکته که اگه انسان حالا برگردد به بهشتی که ازش بیرون اومده ضرر کرده است. چرا؟ چون احتمال دوباره افتادن هست، سقوط هست. چون شما جنس دونین است که به شجره نزدیک میشید، آدم و غیر آدم. نکته دوم اینه که بهشت واقعی اونست که ما را به سقوط تهدید نکنیم، پس نمیخوایم برگردیم به اون بهشت، میخواییم برگردیم به یه بهشتی که میخواییم. ما بهشتی میخواییم که سقوط درش نباشه. خدا پس آوردمون بر زمین که اون بهشتی که سقوط درش نیست را برامون تهیه کنه با همتی که خودمون باید بکنیم. باز میفرماد که زندگی زمینی باعث میشه ضعفات و نقصات مشخص بشه، از طریق شریعتی که خدا میفرسته این ضعفات رو برطرف کنه. زندگی خوب اون زندگی است که ضعف ها معلوم بشه و مشخص بشه و برطرف کنیم، یا معلوم نشه. از خواهی دوست دارم کنیم. معلم خوب، یه معلم داشتیم یه بار ما نمیدونستیم، این معلم مشهور است توی یکی از نواحی شهر اصفهان، به طوری که اووردندش در مدرسه شاهدم درس بده. چی پیش نشون نمیده این خوب باشه، اما بالاخره همه ازش راضی، یعنی همه والدینم راضی. بعد یه بررسی کردیم دیدیم این خوب نمره میده، خوب نمره میده، مثلا کاری ندارد بچه درس بلده یا بلد. مادرها بیچاره هم میدیدن که خب الحمدلله بچه هاشون که نمره خوب میهن. کلا به این گندگی. کدوم معلم خوبه؟ اون که بفهمونه بابا این ضعف ها هست، کمک کنه برطرف بشه. این اصلا نمیذاش ضعف ها معلوم بشه، معلم بعدیه. زندگی زمینی قصور و ضعف انسان را به انسان نشون میده، نشون میده حسودی، خودخواهی، متکبری، نمیدونم قفلت داری، یه فکری براش بکن. حالا اون دیگه دست خود آدم است که فکری بخواد بکنه یا نکنه. اگه بخواد یه فکری بکنه برای این ضعف‌هاش، شریعت فرستادن که بتونه یه فکری بکنه. برای همین هم میبینید اگه یه عده‌ای نخوان یه فکری برای این ضعف‌هاشون بکنن، تمام پیامبران با هم بیان هیچ فایده‌ای نداره. پس به نظر شما این که میفرماید باید از طریق شریعت صلاحیت همجواری با رب العالمین را در زمین انسان به دست بیاره، از زندگی خوبی زندگی زمینی اگه هدفش مشخص بشه. علی شما کیان که هیچ سطمه نمیخورن روی این زمین؟ اونا که میدونن چرا هست. امام موسای کاظم عزیز ما علیه السلام با اون همه تنگناهایی که خلیفه عباسی برایشون ایجاد کرد، واقعا امام صدمه خورد. برای خودش ما صدمه خوردیم که اماممون رو زندان کرد، ولی امام که عبادتش کرد، امام که میفهمد که اصلا هیچ بشر خارجی نمیتونه به مؤمن صدمه بزنه. یعنی امام بیکار بود اون مثلا مدت که تو زندان بود، یا خیلی باکارا بیکار. امام میفهمد برای چی اومده تو این دنیا، اصلا هیچ وقت مشکلی برش به وجود. اگه کسی معنی حیات زمینیش دستش بیاد که مشکل نمیده. حالا نگاه کن آیه 38 عمیقاً عمیقاً ربط داره به آیه 37 عمیق. قل نهبطوا منها جمیعاً فإما یأتینکم منی هدًا فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خب گفت حالا دیگه باید زندگی زمینی رو شروع کنیم. زندگی زمینی چطوری شد که بیان رو زمین هبوط کنن؟ هنوز هبوط و شرح نداده، ولی می فهمد که اگه بیاید رو زمین، حالا دو حالت داره: یا در زمین نقصدون رو کشف میکنیم، از طریق شریعت نقصدون رو جبران میکنیم، حالا خوفم علیهم را بیتن هیچ مشکلی نخواه. نگاه کن، گفتیم که برید رو زمین همتون اونجا چند تا بودن به نظر شما؟ یا به دوتان یا سه تا. اگه شیطانم بگیری تازه میشن سه تا، اگه شیطان را نگیری تازه میشن دوتا. چرا گفت جمعی آزمیل کن که مال جمع هست؟ میشه از این بحثه بکنیم. گفتم دیگه که خب چون شیطانم اومده است پس شدن چند تا سه تا ضمیر جمع بکن. چرا اینجوری نگیریم که یعنی همه یه بشریه؟ اگه داستان حضرت آدم داستان همه بشریت میشه، اینقدر هم سطمه نخوریم که حالا به شیطانم گفتن برو زمین. شیطان اصلا اونجا و اینجا همه جا بوده است. میگه همه شیطان رو زمین است، مثل اینکه آدم رو زمین است. اگه تو خوبوت موفق بشیم درست بحث کنیم، شاید به مشکل بیفتیم که بگیم شیطان هم شاملش میشه. اصلا شیطان همین حالا از طریق خیالات ما با ما بحث میکنه. خیالات جنس همون بهشت قبلی برزخ نزولی بهش میگن. حالا یه بحثای فنی است، نمیخوام خیلی وارد شم، ولی بالاخره من طرحش میکنم که حداقل ذهن سوالش یه مقدار آرام بشه. هر کدوم سوال دارید آرام بشه، چون به من شد که بچه‌ای که ذهنشون سوالمنده است بیشتر مخاطبم باشه. حالا میگه که خیلی خوب برید رو زمین هبوط کنید. البته حالا که میگید هبوط کنید، میگید اگه چی؟ فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ، پس اگر که برای شما آمد منی از طرف من چی اومد؟ هدایتی آمد. هدایت رو زمین یعنی چی؟ پس شریعت. همینجا صفر قضیه رو محکم بگیرید. پس قبل از اومدن رو زمین هدایت خدا به این معنا نبوده است. پس شریعت از کجا رو شروع شد؟ از زمین شروع شد. پس توی بهشتی که حضرت آدم بود اصلا شریعت بوده است؟ طبق آیه نبوده است. پس آدم خطا کرده است، یعنی دینی بوده از ضدش عمل کرده است، اصلا دینی نبوده است. پس اگه دینی نبوده از ضدش عمل کردن یعنی چه؟ پس هیچی. پس آیا گناهی بر آدم مطرحه؟ مثلا حضرت آدم نعوذ بالله عصیان کرده است، از عصمت در اومده است. بعضی این حرفا که ببینید دقت اگه بکنید، مثلا یکی میگه آقا پیغمبر اگه معصومن چرا حضرت آدم گناه کرد؟ پیغمبران معصومن، محکمن معصومن، اصلا حضرت آدم گناه نکرده است. چرا؟ چون گناه یعنی شریعتی باشد، شریعت بگه مثلا دروغ حرام است، یکی دروغ بگه. خوب دقت کنید از کجا هدایت از کجا هدایت شروع شد؟ گفت اهبتو یعنی فرود بیاد، یعنی از بهش بیاد بیرون، بعد یعنی زمین. حالا میگید که اگر در زمین فمن تبع هدایا، کسی که از هدایت من پیروی کند، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، دیگه مشکل نخواهد. حالا خوب گوش کن، اگه زمین را یه محدوده بگیری نه یک زندگی، پس مشکل اینجاست. حیات زمینی یک حیات محدود است. در حیات محدود زمینی هدایت خدا هدایت حیات محدود زمینی است. حیات ابدی که سرمایه های دنیا را باید ازش استفاده. میگه اگه کسی اینا را بفهمد، به خودم نفسش رو زمین برطرف کنه، دست در دامن انبیا میزند، دیگه مشکل نخواهد داشت. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه خوفی دارد. خوف یعنی چه؟ یعنی نگرانی از عمل گذشته. شما دیدین کسایی که دینی عمل نکردن عموما از گذشتهشون پشیمان، هر کاری کردن. اگه 60 خونم ساخته است قصه میخوام، اگه 61 ساخته بودم مهمتر. جنس حیات زمینی اگر شرعی نباشد خوف است. حالا عکسش میگه اگه شریعت عمل کرده اصلا قصه نمیخوره از آینده. حالا عکسش البته حزن میخوام، حزن و خوف رو درست معنی کنم. خوف پس حزن بود این که گفتم، یعنی قصه بخوری از گذشته. نه قصه، کسی که شریعت داشته باشه اصلا قصه از گذشتهش نمیخوره. مثلا امام رحمت الله علیه اگه زنده بود قصه میخورد که چرا با شاه در افتاد سال 42، افتخار میکرد. ولا خوف، حالا خوف چی بود؟ غم از گذشته. خوف نگرانی آینده. شما دست بذارید رو هر آدم غیر دینی استراب از آینده داری، ما تو که وضعت خوبه، 4 تا ماشین داری، یک کارخونه داری، که اومدیم و یهو ریخ به هم همه چی. فرق نمی کنید آمریکایی بیشتر از ما استراب داره. جنس زندگی زمینی اگه شریعت درش نباشد، جنس آدم رو مضطرب می کنه. حزن نگرانی از گذشته، خوف یعنی نگرانی از آینده، خوف از حادثه. شما دقت کن، فکر میکنید واقعا اینجوریه که مثلا طرف میگه آقا من قصه آینده بچه‌ها میخورم، بیا پیش من، این پای بیدینیش در گل است. اصلا خودتون داخل منشمایی که نبود با خودمون تعارف کنید. اگه دیدید که اضطراب از آینده دارید، بدانید که وصل به صاحب آینده نیست. کم و زیاد من هم اینطور هم این که میخوام بگم یه همه هم مشکل داره. اگه دیدید که آرامید نسبت به آینده، بدانید که وصلید به صاحب آینده. اگه دیدید که اضطراب از آینده دونا میبینه قصه دونه، چرا قصه مثل خونه که دارم نمیدونم بزنم که بود، نه برای بچه هم قصه نیست، نه غم بی خدایی در نگرانی از آینده فرزندان هم ظهور میکنه. به گوش دادی چی میگن؟ شما دیدید بعضی ها خیلی پول دارن ولی شدیداً احساس فقر میکنن، چون به غنی وصل هستن. خب الغنی عکسش یه دیگه همچی وزش نخونست ولی خیلی خودش نه احساس فقر، چون به غنی وصل. اینجور نیست که اگه کسی خیلی پول داشته باشه احساس غنی بنا بکنه. هر کس که به غنی وصل است احساس غنی بکنه. انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی. خب دلمون خواست که این بحث سوره بقره را تمام کنیم، به سوره اعراف بچسبیم، اما خب نشد. خودتون آماده کنید خودتونه که ما زودتر جلو بریم. اگه یه مقدار زیاد وقت بگذارید و آماده کنید اونایی هم که بحث براشون مشکل است، خیلی به خودشون سطمه نزنن، سوره ها را گوش بدن، این بحث رو وقت صرفش نکنن. اونایی که میبینن انگار یه چیزی انگار در روحشون احساس میشه که میتونن بفهمن، انشاءالله بیان به میدون. چند بارم تکرار کنم، حقایق بزرگی براشون روشن میشه. السلام علی محمد و آل محمد.